بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. یک روزنامه اسرائیلی روز چهارشنبه گزارش داد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواسته است از طریق مسدود کردن راه‌های دریایی ایران جمهوری اسلامی را به خاطر ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تحریم کند. روزنامه هارتس می‌نویسد آقای اولمرت این مسئله را روز دوشنبه در ملاقات خود با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیت المقدس مطرح کرد. اسرائیل و سوریه روز چهارشنبه تایید کردند که 8 سال پس از مسدود شدن گفتگوها بر سر بلندی‌های جولان دوره جدیدی از گفتگوهای غیرمستقیم را در این زمینه آغاز کردند. دولت‌های اسرائیل و سوریه روز چهارشنبه در بیانیه‌هایی که تقریباً همزمان منتشر شد اعلام کردند با میانجیگری ترکیه تلاش می‌کنند به یک صلح جامع دست یابند. پلیس اسپانیا و فرانسه یک فرد مظنون به رهبری گروه جدایی طلب اعتراض را بازداشت کردند. خاویر لوپز پنا و 3 تن دیگر از اعضای گروه اعتراض دیر وقت روز سه‌شنبه در شهر بروکس در جنوب غربی فرانسه بازداشت شدند. یک دادگاه نظامی اردن روز چهارشنبه 8 شبه نظامی القاعده را به جرم توطئه برای یک حمله شیمیایی به نیروهای امنیتی این کشور به حبس ابد محکوم کرد. این 8 نفر ابتدا به اعدام محکوم شدند، اما دادگاه تجدید نظر مجازات آنها را به حبس ابد کاهش داد. مقام‌های پاکستانی و شبه نظامیان طرفدار طالبان در شمال غربی این کشور پس از ماه‌ها خشونت‌های مرگبار به یک توافق صلح‌آمیز دست یافتند. بشیر بلور یک وزیر پاکستانی در استان سرحد شمال غربی روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس توافق صورت گرفته قرار است شبه نظامیان حمله‌های انتحاری خود را در دره سوات متوقف کرده و در عوض دولت پاکستان نیروهای خود را از این منطقه خارج کند. شهروندان گرجستان روز چهارشنبه به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند، اما گزارش شده این انتخابات با خشونت‌های متعدد و همچنین درخواست مخالفان برای برگزاری یک تظاهرات گسترده در تفلیس پایتخت همراه بوده. و دولت در تبعید تبت روز چهارشنبه خواهان آن شد که به دنبال زلزله مرگبار هفته گذشته در چین تظاهرات متعدد علیه دولت چین به طور موقت متوقف شود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. جزئیات توافق احزاب مخالف در لبنان. مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه به منظور گفتگوهای صلح در آنکارا ملاقات می‌کنند. هنرمندان موسیقی در کانادا کنسرت خیریه‌ای را برای بازماندگان طوفان برمه برگزار می‌کنند. و گزارش های شنیدنی دیگر. به دنبال 5 روز گفتگوی سران احزاب سیاسی لبنان در دوحه روز چهارشنبه توافقنامه‌ای به منظور پایان بحران سیاسی در لبنان به امضای مخالفان و طرفداران دولت آن کشور رسید. بر اساس این توافق میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری لبنان برگزیده می شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسام مهدوی می شنوید.
رهبران احزاب سیاسی لبنان که در دوحه پایتخت قطر گرد هم آمده بودند برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی در این کشور که اوایل ماه مه منجر به خشونت‌های قومی و کشته شدن دست کم 65 نفر شد به توافق رسیدند. این توافق که به دنبال 5 روز گفتگوی رهبران احزاب سیاسی لبنان به دست آمده، راه را برای انتخاب رئیس جمهوری آن کشور ظرف چند روز آینده هموار می کند. لبنان در 1.5 سال گذشته صحنه کشمکش بلوک‌های سیاسی بوده و پارلمان این کشور پس از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لهود در ماه نوامبر نتوانسته بود برای معرفی جانشین او اقدام کند. تا 2 هفته قبل بیم آن می رفت که لبنان بار دیگر در جنگ‌های داخلی که پیشتر آن را تجربه کرده بود فرو رود. متن توافق احزاب سیاسی لبنان برای پایان بحران در این کشور روز 4 شنبه توسط شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر قرائت شد.
و تم الاتفاق على ما يلي: اولا اتفق الاطراف على ان يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعه خلال 24 ساعه لانتخاب المرشح التوافق العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهوريه.
شیخ حمد گفت رئیس مجلس لبنان از جنرال میشل سلیمان خواهد خواست مقام ریاست جمهوری را بپذیرد. سلیمان رئیس ستاد ارتش لبنان است و انتخاب او به عنوان مقام ریاست جمهوری ماها به دلیل عدم توافق موافقان و مخالفان در پارلمان بر سر چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی به تأخیر افتاده بود. هنوز معلوم نیست پارلمان لبنان چه وقت برای انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری تشکیل جلسه می دهد، اما انتظار می رود این انتخاب روز 1 شنبه آینده محقق شود. بر اساس توافقنامه ای که در دوحه به امضا رسید، 11 کرسی از کرسی های کابینه لبنان به مخالفان واگذار می شود. در اختیار داشتن این تعداد کرسی از جمله تقاضاهای کلیدی مخالفان بود و به آنان این قدرت را می بخشد که تصمیم های کابینه را وتو کنند. 16 کرسی نیز به ائتلاف حاکم 14 مارس واگذار می شود و سرنوشت 3 کرسی دیگر توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان که جنبش مخالف عمل را رهبری می کند، می گوید به دنبال توافق دوحه مخالفان به اعتراضهای خود در مرکز بیروت پایان خواهند داد.
اعلن ابتداء من اليوم باسم المعارضة رفع الاعتصام من وسط بیروت.
وی این اقدام را هدیه مخالفان توصیف کرد. طرفداران مخالفان در 18 ماه گذشته در بیرون دفتر نخست وزیری چادرهایی برپا کرده بودند تا فوار سینیور نخست وزیر لبنان را که از حمایت غرب برخوردار است وادار به استعفا کنند. علی حمود 21 ساله که عضو جنبش عمل است به خبرگزاری فرانسه میگوید 1177 روز در داخل یکی از این چادرها زندگی کرده است. علی حمود میگوید در این مدت روزانه 6 دلار دریافت میکرده و موظف نبوده هیچ هزینه ای برای خوردن و خوابیدن بپردازد. بر اساس بندهای دیگری از توافقنامه دوحه، احزاب سیاسی لبنان عهد کرده اند استفاده از سلاح در درگیری‌های داخلی این کشور منع شود. فواد سینیور نخست وزیر لبنان میگوید لبنانی‌ها میخواهند در کنار یکدیگر زندگی کنند و هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد.
بأن ليس لنا مستقبل الا في وحدتنا الداخليه هي التي تحمينا.
به گفته سینیوره اتحاد ملی تنها امید لبنان است. در مجموع و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نتایج توافقنامه دوحه یک پیروزی عمده برای حزب الله محسوب می شود. با این حال ایالات متحده از دستیابی جناح‌های سیاسی لبنان به توافق استقبال کرده است و آن را برای خروج از بنبست انتخاب رئیس جمهور در آن کشور مفید می داند. به گفته دیوید ویلش، معاون دوم وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، اگرچه در کابینه آتی دولت لبنان اعضای حزب الله حضور خواهند داشت، اما ایالات متحده سیاست خود را در مورد رد ارتباط مستقیم با حزب الله که ایالات متحده آن را سازمانی تروریستی می‌داند، تغییر نخواهد داد. ایران و سوریه نیز به سرعت از این توافقنامه استقبال کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است توافق دوحه نمونه ای از اتحاد در منطقه برای دستیابی به ثبات و آرامش است. همچنین ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد امنیت و ثبات لبنان با اهمیت است و برای امنیت و ثبات سوریه حیاتی است. در واکنشی دیگر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفت شخصا از توافق دوحه بسیار خوشحال است. به گفته ی آقای کوشنر، این به لبنانی ها بستگی دارد که این توافق را سنگ بنای آشتی ملی در آن کشور کنند یا نه.
حسام مهدوی و جزئیات توافق احزاب مخالف در لبنان. اما مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه برای رفع اختلاف‌های مرزی و سیاسی خود با میانجیگری دولت آنکارا در ترکیه ملاقات می‌کنند. هومن سیسان گزارشی دارد در این مورد.
اسرائیل و سوریه روز چهارشنبه تایید کردند مذاکرات غیر مستقیمی را با میانجیگری مقامات ترکیه برگزار می‌کنند. در دو بیانیه که همزمان منتشر شد، مقامات در بیت المقدس و دمشق اعلام کردند اسرائیل و سوریه با حسن نیت به منظور رسیدن به یک توافق جامع صلح گفتگو می کنند. هر دو کشور از مقامات ترکیه به علت تلاش‌های میانجیگرانه تشکر کردند. این در حالی است که دو طرف از جزئیات مذاکرات سخنی به میان نیاوردند. این مذاکرات از سال 2000 اولین گفتگوهای سوریه و اسرائیل در سطح مقامات عالی رتبه است. مذاکرات سال 2000 که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت به علت اختلاف‌ها و بر سر میزان عقب نشینی اسرائیل از بلندی‌های جولان با شکست روبرو شد. مذاکرات کنونی اسرائیل و سوریه در شرایطی رخ می‌دهد که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و تحقیقاتی از جانب دولت در زمینه احتمال فساد مالی در دوران رقابت‌های انتخاباتی‌اش روبروست. شنونگازت ژنرال بازنشسته اسرائیلی میگوید جلب توافق سوریه ممکن است چندان دشوار نباشد، ولی پذیرفتن توافق‌ها از جانب مردم اسرائیل چندان ساده نخواهد بود.
Both sides know exactly what the problems are, what are the positions of either side.
هر دو طرف مشکلات را می‌شناسند و می‌دانند که مواضع دو طرف چیست. متأسفانه با وجود ضعف سیاسی کنونی آقای اولمرت در اسرائیل، من تصور نمی‌کنم وی با یک توافق به نزد اسرائیلی‌ها بیاید و طرحش را ارائه دهد و خواستار حمایت مردم شود.
مقامات ارشد اسرائیل و سوریه از روز دوشنبه با یکدیگر در ترکیه ملاقات کردند. عالی رتبه ترین مقام کابینه آقای اهود اولمرت در مذاکرات حضور دارد. به نظر می رسد این گفتگوها از سال گذشته و پس از ملاقات آقای اولمرت از ترکیه آغاز شده باشد. در حالی که اولویت سوریه در مذاکرات باز پسگیری بلندی های جولان است، اسرائیل از سوریه می خواهد به روابط نزدیکش با ایران پایان داده و از کمک به گروه های شبه نظامی فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی دست بردارد. مقامات اسرائیلی میگویند گفتگوها با سوریه بر روند مذاکرات صلح اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی تأثیری نخواهد داشت. اسرائیل و سوریه طی 60 سال گذشته 3 بار با هم جنگیدند و در لبنان هم درگیر بودند. از سال 1967 که اسرائیل بلندی‌های جولان را تصرف کرد، 18,000 اسرائیلی به این منطقه منتقل شدند و همکنون بلندی‌های جولان به یکی از مناطق محبوب گردشگری تبدیل شده است.
هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اما رئیس جمهوری آمریکا روز اول خرداد را روز همبستگی با مردم کوبا اعلام کرد و گفت آمریکایی‌ها در کنار آنها ایستادند. پرزیدنت بوش همچنین خواستار آن شد که دولت کوبا بیدرنگ تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند. پرشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اول خرداد را روز همبستگی آمریکا با مردم کوبا اعلام کرد. پرزیدنت بوش در اعلامیه ویژه‌ای که به همین مناسبت از سوی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید انتشار یافت میگوید آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی مذهب آزادی‌هایی هستند که آمریکایی‌ها آن را گرامی می‌دارند. رئیس جمهوری آمریکا سپس میگوید ملت ما قویاً از مردم با شهامتی که در راه تأمین این آزادی‌ها فعالیت می‌کنند حمایت می‌کند. تأمین این آزادی‌ها در کشورهایی که آن را نفی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید و در این روز همبستگی با مردم کوبا ما توجه خود را بر مردان و زنانی که برای تأمین آزادی، دموکراسی و حقوق بشر جهت شهروندان کوبا تلاش می‌کنند متمرکز می‌کنیم. پرزیدنت بوش میگوید برای نیم قرن مردم کوبا تحت یک رژیم دیکتاتور سرکوبگر رنج کشیده است. تحت حکومت فیدل کاسترو و راول کاسترو کوبایی ها دیدند که آزادی های سیاسیشان نفی می شود، اقتصادشان به سختی افتاده و خانواده هایشان از هم پاشیده شده است. رئیس جمهوری آمریکا می گوید مردم کوبا سزاوار بیش از این هستند و مردم آمریکا در کنار آنان ایستادند. روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سخنان خود که در سالن شرقی کاخ سفید درباره کوبا اظهار می کرد گفت جهان متوجه رژیم کوبا است و آن را زیر نظر دارد. پرزیدنت بوش گفت
If it follows its recent public gestures by opening up access to information and implementing meaningful economic reforms, respecting political
اگر رژیم کوبا اشاره‌های اخیر خود را با دسترسی به اطلاعات و اعمال اصلاحات اقتصادی دنبال کند، به آزادی سیاسی و حقوق بشر احترام بگذارد، آنگاه می‌توان گفت که این شروع تغییرات است، اما تجربه به ما می‌گوید که این رژیم هیچ قصدی برای برداشتن این گام‌ها ندارد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش در اعلامیه روز همبستگی آمریکا با مردم کوبا از دولت آن کشور می‌خواهد که بلافاصله و بدون هیچ شرطی تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کند.
پریشه فرزام. امروز چهارشنبه در جلسه بحثی در زمینه افغانستان، جرمی شاپیرو، مسئول تحقیقات مؤسسه بروکینگز و جیم تاون سنتر، مسئول مطالعات بین‌المللی مؤسسه شورای آتلانتیک، به مشکلات پیشروی افغانستان پرداخته و امکان ایجاد ثبات در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. هومن سیسان نگاهی دارد به تحلیل جرمی شاپیرو از وضعیت کنونی افغانستان و مشکلات پیشروی نیروهای ائتلاف. با هم می‌شنویم.
جرمی شاپیرو مسئول امور تحقیقات مؤسسه بروکینز که اخیراً از افغانستان بازگشته و شاهد برخوردها و نظرات مختلف در سطوح مختلف نظامی و غیر نظامی در داخل افغانستان بوده، معتقد است حضور نیروهای ائتلاف نقشی کلیدی در ثبات کنونی و آینده افغانستان دارد. ارتش مستقر در افغانستان درک درستی از وضعیت دارد و یک نقشه نسبتاً منطقی و واقع بینانه ای را برای افغانستان دنبال می کند. باید بگویم اگر نیروهای ائتلاف بتوانند در منطقه بمانند به شکلی که الان حضور دارند، برای مدتی طولانی، یک دهه و شاید بیشتر، دستیابی به ثبات در افغانستان عملی خواهد
بود. The goal of achieving a sustainable stability there is achievable.
آقای شاپیرو درباره مشکلات پیش روی نیروهای نظامی مستقر در افغانستان میگوید
Clearly the number one problem in their mind is Pakistan. And you hear universally
اولین مشکل به طور واضح پاکستان است. اعتقاد بر این است که اقدامات شورشیان قابل کنترل است، ولی تا زمانی که شورشیان در پاکستان پناهگاه دارند قابل شکست نخواهند بود. نکته دوم مسئله حکومت داری است. دولت مؤثر مسئله کلیدی است و فساد مالی و اداری یک مشکل اساسی. شکایت اصلی مردم از دولت است. تأثیر دولت را می توان در ناآرامی های افغانستان مشاهده کرد. از زاویه ارتش آمریکا، استانهایی که دولت های مؤثر تری دارند خشونت کمتری را تجربه می کنند. این مسئله را می توان به مشکل کرزای مربوط کرد. دولت کرزای بیش از پیش در میان مردم بسیار نامحبوب می شود. مسئله سوم، وحدت در تصمیم گیری هم در سطح نظامی و هم در سطح غیر نظامی نیروهای بین المللی است. در افغانستان یک روش غیر متمرکز وجود دارد که فوایدی هم داشته، ولی مطمئناً اصل اول فرماندهی ارتش را زیر پا می گذارد. این امر واقعیت ناتو را منعکس می کند. اینکه یک اراده سیاسی برای تلاش‌های متمرکز وجود ندارد. نکته چهارم که همه به آن اشاره می‌کنند، ناتوانی گروه‌های کمک رسان در افغانستان است. وجود گروه‌های مختلف غیر نظامی بین‌المللی در افغانستان بار سنگینی را بر دوش دولت افغانستان گذاشته و البته فعالیت این گروه‌ها چندان ثمربخش نیست. جرمی شاپیرو با اشاره به مشکل تولید و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می‌گوید
A source of corruption, of course, and a key source of financing for the insurgency. It's also the case.
مواد مخدر یکی از منابع فساد مالی و یکی از منابع اصلی کمک مالی به شورشیان است.
با این حال هم ارتش آمریکا و هم ارتش اروپا چندان به مسئله مواد مخدر تمرکز ندارند، زیرا به عنوان منبع فساد مالیان را پذیرفتند. با مسئله از میان بردن کامل تولید مواد مخدر نیز به شدت مخالفند، نکته‌ای که در دولت آمریکا نسبت به افغانستان طرفداران بیشتری دارد و به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای از میان بردن تولید مواد مخدر را به زیان اهدافشان در مبارزه با شبه نظامیان می‌یابند و ترجیح می‌دهند با مسئله مواد مخدر در سطح بالاتری برخورد شود. البته می‌پذیرند توفیق چندانی در آن زمینه نداشتند.
هومن سیسان. ما در تحقیقات تازه‌ای که از روز گذشته در مزرعه دورافتاده‌ای در شمال شرقی لس‌آنجلس، جایی که در سال 1969 پس از قتل چند تن از افراد سرشناس هالیوود توسط چارلز منسون و طرفدارانش تبدیل به محل پنهان شدن این گروه شده بود، پوکه خالی و زنگزده فشنگی پیدا شده است که میتواند حقایق تازه‌ای را درباره وقایع مرگبار آن زمان و احتمال وجود قربانی‌های تازه‌ای در این محل آشکار کند. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
تحقیقات تازه برای پیدا کردن اجساد قربانی‌های احتمالی دیگر در مزرعه بارکر رانچ، محل اختفای چارلز منسون و هواداران او پس از قتل شارون تیت و 6 تن دیگر در هالیوود، از روز گذشته در کویری که به دث ولی یا دره مرگ معروف است آغاز شد. چندی پیش یک افسر پلیس و سگ مخصوص ردیابی او ضمن بازرسی از این مزرعه متروکه که از زمان قتل‌های سال 69 تا کنون به همان صورت دست نخورده نگهداری می‌شود، به یافته‌های تازه‌ای رسیدند که به نظر می‌رسد باقی‌مانده اجساد دفن شده‌ای باشد که ماهیت آن تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. روز گذشته یک گروه 20 نفره تحقیقات جنایی کار خود را در بارکر رانچ آغاز کردند و ساعتی بعد در یک مساحت نیم متر در 2 متری در 2 سانتی متری سطح زمین پوکه فشنگ خالی که متعلق به یک اسلحه کالیبر 38 دست را به دست آوردند. این اولین یافته تیم تحقیقات با در نظر گرفتن اینکه بر روی هر شیء و اساسیه موجود در مزرعه ده ها نشانه از تیراندازی های تازه و قدیمی وجود دارد، مدرک عمده‌ای محسوب نمی شود. اما گروه بازرسان جنایی در زیر گرمای طاقت فرسای کویر به کار خود ادامه دادند و به کندن محل پیدا شدن پوکه خالی فشنگ پرداختند. آقای آرپادواس، رهبر تیم بازرسان جنایی که از یک مرکز تحقیقی دانشگاه تنسی به لس‌آنجلس آمده است و تخصص او در پیدا کردن بقایای اجساد تجزیه شده است، به خبرنگاران گفت: ما تا این زمان به طور مسلم می‌دانیم که اجسادی در این محل دفن شده‌اند، اما این اجساد می‌توانند بقایای حیوانات وحشی، اجساد سرخپوستانی که سالها پیش در این محل دفن شده‌اند و یا حتی بازمانده دسته از سوسمارهای دوران ماقبل تاریخ باشند. چارلز منسون و گروه هوادارانش در سال 1969 شارون تیت، همسر کارگردان معروف رومن پولانسکی را که هفته‌های آخر دوران بارداری خود را می‌گذراند، همراه با 6 تن دیگر در خانه‌های مسکونی آنها در هالیوود هیلز به فجیع‌ترین شکل به قتل رساندند. اما چندی پیش یکی از اعضای موسوم به خانواده منسون به پلیس گفت که اجساد دیگری نیز در این مزرعه دفن شدند. گروه چارلز منسون تا پیش از دستگیری در اکتبر 69 در بارکر رانچ در حال آماده شدن برای یک انقلاب نژادی به نام هلتر اسکلتر بودند که منسون تصمیم داشت با دستور ارتکاب این قتل‌ها آغازگر آن باشد. نام هلتر اسکلتر از روی یکی از ترانه‌های گروه معروف بیتل‌ها گرفته شده بود که به اعتقاد منسون در لابلای کلام آن هشداری نهفته است که پیش بینی می‌کند برخوردهای نژادی می‌تواند به پایان بشریت و زندگی انسان‌ها بر روی کره زمین بیانجامد. منسون و گروه طرفدارانش تصمیم داشتند تا پایان دوران این نسل‌کشی‌ها در تونلی در بارکر رانچ پنهان شوند و پس از گذر کشت و کشتارها به عنوان رهبران دوران آغاز تازه‌ای از بشریت از این پناهگاه بیرون بیایند. چارلز مانسون هنگام هجوم پلیس به بارکر رنج در حالی که در زیر چاهک آشپزخانه این مزرعه پنهان شده بود دستگیر شد و همکنون دوران زندان ابد را می گذراند. مدت بازرسی های جنایی در مزرعه بارکر رنج محدود است و تا روز پنجشنبه بیشتر ادامه نخواهد یافت. گروه علمی که با ابزار کار پیشرفته شب گذشته را در چادرهایی در جلوی ساختمان این مزرعه گذراندند، امیدوارند تا پایان این مدت بتوانند به مدارک تازه‌ای دست پیدا کنند. در حال حاضر چالش‌های ناشی از عوامل طبیعی چون سنگ‌های مغناطیسی، ریشه‌های گیاهانی که از قرن‌ها پیش به عمق زمین فرو رفته‌اند، تمرکز مورچه‌ها و وزش باد می‌تواند اشتباهاتی در به دست آوردن اطلاعات دقیق بر روی دستگاه‌های کامپیوتری و حساس علمی و در نتیجه کار این گروه به وجود آورد.
فیروزه خطیبی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. اما هنرمندان موسیقی کانادا با برگزاری کنسرت خیریه‌ای در تورنتو کلیه‌ای درآمد حاصل از آن را برای کمک به بازماندگان فاجعه گردباد در برمه ارسال می‌کنند. کمک‌های مالی این کنسرت که با اجرای چهره‌های سرشناس موسیقی کانادا برگزار شد به سازمان بین‌المللی بودایان برمه ارسال خواهد شد. مریم اقوامی گزارشی دارد در این مورد.
در کنسرت خیریه‌ای که سه‌شنبه شب در تورنتو برگزار شد، جیسن کالت، تکنواز و عضو گروه کانادایی بروکن سوشال سین به همراه جسی کوک، گیتاریست سرشناس کانادا و نوازندگان آلات موسیقی کوبه‌ای و به خوانندگی الینا کوئواس برای حمایت از مردم برمه کمک‌های مالی جمع‌آوری کردند. جیسن کالت که سرپرستی این کنسرت خیریه را به عهده داشت، به تلویزیون دولتی کانادا گفت: در حالی که ارسال کمک‌های بین‌المللی به مردم برمه با دشواری‌های بسیاری روبرو شده است، اما مردم و دولت کانادا باید راه‌های مختلفی برای کمک به بازماندگان گردباد نرگس بیابند. به تأکید کرد درآمد حاصل از این کنسرت مستقیماً به بودایان برمه که از دو هفته پیش برای کمک به مردم این کشور خانه، غذا و درمان فراهم کردند ارسال خواهد شد. جسی کوک دوازنده سرشناس گیتار در کانادا نیز خاطر نشان کرده ارسال کمک‌های مالی به بودایان برمه روش مؤثری است تا اطمینان حاصل شود مردم بی خانمان از آنها بهره‌مند خواهند شد. کلیه درآمد این کنسرت که برخی از نمایندگان پارلمان آنتاریو نیز در آن شرکت کرده بودند به سازمان بین‌المللی بودایان برمه تحویل داده خواهد شد. هنرمندان کانادایی قصد دارند تا از ارسال کمک مالی به دولت برمه که طی دو هفته گذشته از اعزام کمک‌های خارجی به کشور جلوگیری کرده بود اجتناب کنند. طی دو هفته گذشته دولت فدرال و نهادهای دولتی و غیر دولتی کانادا در تلاش بودند تا با ارائه کمک‌های مالی و امدادی به دولت مردان چین و تایلند به بازماندگان گردباد برمه یاری رسانند. یک مقام بلندپایه ارتش کانادا در پکن روز سه‌شنبه اعلام کرد اتاوا از مقامات چین درخواست مجوز کرده است تا اعضای گروه امدادی کانادایی بتوانند از طریق این کشور به مردم برمه یاری رسانند. اعضای تیم 150 نفره امدادی دولت فدرال کانادا که شامل مهندسان ارتش، کارشناسان ارتباطی و پزشکی و کمک‌های اولیه هستند و از دو هفته پیش تا کنون در بانکوک مستقر شدند، آماده ارسال 40 تن مواد غذایی، دارویی و پزشکی به بازماندگان این فاجعه هستند. قرار است دومین هواپیمای نظامی حامل کمک‌های امدادی برای مردم برمه در هفته جاری به تایلند اعزام شود. مریم اقوامی، تورنتو.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان نگاهی داریم به یک خبر. یک دادگاه نظامی اردن روز چهارشنبه 8 شبه نظامی القاعده را به جرم توطئه برای یک حمله شیمیایی به نیروهای امنیتی این کشور به حبس ابد محکوم کرد. این 8 نفر ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، اما دادگاه تجدید نظر مجازات آنها را به حبس ابد کاهش داد. آنها به همکاری با ابو مصعب الزرقاوی رهبر القاعده در